آن دو تفنگچی که رفته بودند برگشتند و از اسب پیاده شدند. فوری سرهای اسبانها تو هم رفت و با هم احوال پرسی کردند و سرشان را تکان دادند و خورناس کشیدند و افسارهاشان تو دست آدمها بود. شهرو به تفنگچی ها نان تعارف کرد و آنها نخوردند و گفتند تشنه هستند و شهرو رفت از تو کپر براشان آب آورد و آب خوردند. بعد کت خدا هم با اسبش رسید و از اسب پیاده شد و شهرو باز برگشت به نان پختن و کت خدا با او سلام علیک و احوال پرسی کرد. کت خدا همیشه آرام و خنده رو بود. اما حالا که این خبر را شنیده بود، سگره های صورتش دو هم رفته بود و مزاحمت تازه‌ای برای ده پیش بینی می کرد.
این را می تونم خاطر جمعتون کنم که محمد این طرف ها نیومده. بچه که نیست خون بکنه بعد بیاد تو خونش کر بشه.
این را کت خدا گفت و با انگشت عرق پیشانیش را گرفت و رو زمین ریخت. درشتندام و بلند بالا بود و چهره سرخ چین خوردش زیر ریش سفید کوتاهی پنهان بود. تفنگچی آذربایجانی گفت
هر جوره باید پیداش کنیم.
کت خدا گفت
من حرفی ندارم. بگردین پیداش کنین، اما آخه عقلم خوب چیزیه. محمد آدم کارکشته‌ایه، از این کارهای بچگونه نمی کنه.
تفنگچی آذربایجانی بی تأمل گفت
باید همه کپرها رو بگردیم.
کت خدا گفت
بریم بگردین، اما فایده ای نداره جز این که مردم رو به خودتون دشمن کنید. محمد زن لچک به سر نیست که بیاد بره تو کپر کر بشه. تو این سامون دو نفر مثل محمد پیدا نمیشه که دلیری و عقل او رو داشته باشه.
تفنگچی آذربایجانی به تفنگچی تنگزیر گفت
تو اینجا باش تو، ما بریم که پرها رو بگردیم و برگردیم.
بعد توند با کت خدا و اون تفنگچی دیگر سوار اسب شدند و رفتند. شهرونانش رو پخت و بچه ها چند تکه خمیر کلوفت که با ماسه قاطی بود گذاشته بودند گوشه ساج و برای خودشان با آنها بازی می کردند. با آنها شکل آدمک درست کرده بودند. تفنگچی تنگزیر اسبش را به درخت کناری که بغل کپر بود بست و خودش آمد تو سایه کپر، همان سر جای اولش نشست و پاهایش را رو زمین دراز کرد. شهرو نانهایی را که پخته بود با احتیاط برداشت برد تو کپر و بچه ها هنوز دور ساج نشسته بودند و نان بازی می کردند.
اسمت چیه؟
تفنگچی تنگزیر از پسرک پرسید و چشمان درشت سیاهش تو صورت پسرک دوید و خندید.
سهراب، اسمم سهرابه.
پسرک از او بدش می آمد و به او خیره شده بود و با دهن پر جواب داده بود.
تو می دونی که سهراب اسم یه پهلوانی بوده؟
منم پهلوانم. بچه های از خود بزرگترم می تونم بزنم.
خبر داری بابات آدم کشته؟
کشته باشه، به من چه؟
تو بلدی تفنگ در کنی؟
معلومه، با تفنگ بوام در کردم. نشونم بلدم بزنم. تفنگ بوام خوبه. تفنگ تو مثل کنگ هیزام میمونه.
دلت میخواد با تفنگ من تیر در کنی؟
تفنگچی خندید و تفنگش را نشان داد.
دلم میخواد با تفنگ تو اون تفنگچی ها را که اومدن بوام ببرن بکشمشون. ازشون خیلی بدم میاد.
آخه اونا که از تو بزرگترن، تو چطور میتونی بکشیشون؟
میتونم، او که تنگسیر نیست، شایدم بلد نباشه گلوله در کنه.
تو میدونی بوات کجاست؟
اگه بدونم هم نمیگم.
پسرک برزخ شد و پا شد و ایستاد و رو پاهاش تکان تکان میخورد.
من که کاریش ندارم، تو که میبینی من خودم تنگسیرم.
شهرو از کپر اومد بیرون و کمی نان و خرما برای تفنگچی تنگسیر آورده بود و به او داد. تفنگچی مثل اینکه منتظر بود شهرو یک چیزی برایش بیاورد بخورد، آنها را از او گرفت و رو دامنش گذاشت و گفت
دست درد نکنه.
حالا تنها بود و شهرو و بچه ها رفته بودند تو کپر نان بخورند. صحرا مثل تنور میتابید. نان داغ بود و تفنگچیان را با میل میخورد. گرسنه‌اش بود و گاهی هست خرمایی را قاطی لقمه‌اش میبلعید و خوشش میآمد. تفنگچی ها باز برگشتند. هر دو خسته و عرق آلود بودند. تفنگچی آذربایجانی گفت
من خودم همینجا میمونم. شما به تاخت بریم بندر به نایب بگین هر چی گشتیم پیداش نکردیم. این طرفا نیومده. بگو چه کار کنیم؟ برای منم آسوقه بیارین که از گشنگی دارم میمیرم.
تفنگچی تنگسیر تمام نان و خرماها را بلعیده بود و داشت تهمانده آنها را تو دهنش مزه مزه میکرد. بعد پا شد. تفنگچی ها به تاخت رفتند و تفنگچی آذربایجانی اسبش را به درخت جلوی کپر بست و آمد تو سایه کپر نشست. سهراب از کپر آمد بیرون و روبروی او ایستاد و به او خیره ماند. یک لقمه نان و خرما تو دستش بود و داشت میخورد و نگاهش تلخ بود. گویی داشت به او میگفت برای چه اینجا نشستی؟ پاشو برو گم شو. و تفنگچی دلش میخواست یک چیزی بخورد. لقمه تو دست پسرک اشتهایش را به جوش آورده بود و دهنش آب افتاده بود. بعد با سهراب حرف زد.
تو پسر محمدی؟
بله پسرشم. چه کار داری؟ اسمم هم سهرابه.
برادر دیگه هم داری؟
نه خواهر دارم.
اون دختر کوچولو خواهرتی؟
بله.
اسمش چیه؟
منیژه.
تو نمیدونی بابات کجاست؟
چه کارش داری؟
بابات 5 تا آدم کشته.
به من چه؟
کارش نداره، میخوایم باهاش حرف بزنیم.
برو بزن.
کجاست؟
رفته سر کار، رفته دم دکون.
تفنگچی حوصله‌اش سر رفت. گرمش بود. باز به سهراب گفت
بارکلا برو یه چکه آب بیار بده بخوریم.
شهرو با کوزو پارچه آب از کپر بیرون آمد. حرفای آنها را شنیده بود و از حاضر جوابی پسرش خوشش آمده بود. تفنگچی 2 تا پارچه پر آب خورد. بعد شهرو به او گفت
اگه گشنه‌ای برم برات نون بیارم بخوری.
تفنگچی با لبهای باز آب چکانش به چهره شهرو خیره ماند. چشمان درشت و چهره استخوانی و سبیل کلفت سیاه داشت. بعد تو روی شهرو لبخندی زد و گفت
نه خواهر، نمیخوام نمک گیر بشم.
بعد با دستش دور لبهایش را پاک کرد. شهرو گفت
برادر، نمک گیر بشی یا نشی کاری ازت ساخته نیست.
تفنگچی با تعجب پرسید
یعنی چی؟
و اخمش تو هم رفت.
شهرو جواب داد یعنی که خیالت راحت باشه که دیگه محمد پاش تو دواس نمیذاره. اگرم بیادش 7 تا مثل شما هم حریفش نیستن.
تفنگچی به تندی گفت
یعنی میگی ما بلد نیستیم تیر در کنیم؟
شهرو گفت من این را نمیگم، البته که بلدین تیر در کنین. تموم بر و بچه ها و زن و زیلای تنگسیرم بلدن تیر در کنن. این پسرک منم بلده تیر در کنه. اما محمد یه چیز دیگه ایه. خدا اون روز نیاره که شما با محمد روبرو بشین. من شوهرمو به از شما میشناسمش. اگه از من میشنفین پر به پرش ندین. اگرم دیدینش چطور دیدی ندیدی؟
تفنگچی با مسخره خندید و گفت
خواهر، تنگسیر هرچی باشه از کرد که دیگه گردن کلوفتر نیست. من خودم با همین دستان 5 تا کرد کشتم.
تن شهرو لرزید. از سرانجام کار محمد بیم داشت، اما نمیخواست حرفای تفنگچی را قبول کند. حرفایی که میزد بهش نمیامد. شهرو فکر کرد چیزی از روز نمونده، نه تو بندر پیداشه نه تو دواس. حتما رفته توی سولاخی کر شده. بیچاره حتما گشنه و تشنه هم هست. صدای تفنگچی تو گوشش پیچید.
اگه بوشهر باشه حتما میگیرنش. نایب خودش دنبالشه.
شهرو گفت خدا نکنه. محمد خیلی آدم خوبیه. تو که هیچ وقت ندیدیش، دیدیش؟
دلش برای شوهرش سوخت. تفنگچی جواب داد
نه، من ندیدمش، اما خیلی ازش تعریف میکنن. میگن خیلی جوان مرده، میگن خیلی جیگر داره. راستی هم با این کاری که او کرده باید خیلی جیگر داشته باشه. اما خب هرچی باشه یاغی حکومته، باید گیرش بیاریم.
آفتاب تو آسمان مغرب یله شده بود و گرما ریگ بیابان را ذوب می کرد. شهرو و بچه هایش باز تو کپر رفته بودند. تفنگچی جایش را عوض کرد. آفتاب روش افتاده بود و چند بار جایش را عوض کرده بود. نشسته بود و چشمانش را به جاده دوخته بود. خیلی گرسنه بود. هر کس رد می شد خاموش به او نگاه می کرد. هیچ کس چیزی نمی گفت. دو جوان تنگسیر و یک بچه آمدند دور و نزدیک او زیر سایه لوکه نشستند. تفنگچی آذربایجانی به آنها نگاه کرد و چیزی نتوانست بگوید. بعد ناگهان بلند شد و رفت دم در کپر و گفت:
خواهر، اجازه بده من بیام تو کپر وارسی کنم. من همه جا رو گشتم و تا اینجا رو هم نگردم دلم راحت نمیشه.
شهرو از تو جواب داد:
بیا تو نگاه کن. تو که هرچی بهت میگم باورت نمیشه. بهت که گفتم محمد آدمی نیست که خون کنه بعد بیاد زیر چادر زنش کر بشه.
تفنگچی رفت تو. تو کپر تاریک بود. آفتاب صحرا چشمانش را زده بود و تو تاریکی را نمیدید. شهرو بچه ها را هم اول ندید. بعد که چشمانش به تاریکی کپر عادت کرد، دورور خود را نگاه کرد و راه افتاد و یک راست رفت پهلوی توده کاه و علفهای خشکی که گوشه کپر ریخته بود و لوله تفنگش را تو آنها فرو برد. ناگهان شهرو بلند خندید و گفت:
برادر، این چه کاریه که میکنی؟ اگه زیر علفها باشه و لوله تفنگت رو قرص تو دستاش بگیره که اون وقتی که نمیتونی تفنگت رو ازش بگیری.
باز بلند خندید و خندش قشنگ بود و پسرک هم خندید و تفنگچی هولکی تفنگش را از علفهای خشک بیرون کشید. بعد با پا رو علفها رفت و علفهای خشک را لگد مال کرد. تو کپر هیچ جایی که بشود کسی آنجا قایم بشود نبود. نه درگاهی بود و نه پستو. دیوارها راست پایین آمده بودند تا کف کپر و چند تا تاخچه کوچک که خرد و ریز توش بود تو کپر دهندره می کرد. صدای تاخت اسب از بیرون بلند شد و تفنگچی با شتاب بیرون دوید. یک تفنگچی بیشتر نبود. همان تفنگچی کازرونی بود که رفته بود بوشهر و حالا برگشته بود و دستمالی را که توش خوراکی بود به تفنگچی آذربایجانی داد و گفت:
نایب میگه من و تو همینجا بمونیم و تا شب کشیک بدیم تا اگه اومد بگیریمش.
این را آهسته گفت و تنگسیرهایی که زیر لکه نشسته بودن چیزی نشنیدند و تنگسیرها زیادتر شده بودند. حالا چهار تا جوان بودند و دو سه تا بچه خاموش و مراقب. تفنگچی آذربایجانی پرسید:
گفتی که هنوز گیرش نیاوردن؟
تفنگچی این را بلند گفت و تنگسیرهای زیر لکه شنیدند و هم همه مردهی میانشان افتاد و باز خاموش شدند و زود گوشهایشان را تیز کردند که حرفهای دیگر تفنگچی ها را بشنوند.
نه، مردم بندر پشتشن. نایب میگه تو خونه یکی قایم شده که صداش در نمیاد. میگه آخرش پیداش میکنیم.
شایدم رفته زده به کوکوتل.
شاید. از این جونور هرچی بگی برمیاد. به نظرم تو بندر میخوان خونه ها رو بگردن. مگه دیوونه شدن؟ کی میتونه این همه خونه رو بگرده؟ اونم با 10-20 تا تفنگچی که دارن؟ خودش یه ماه طول میکشه تا خونه ها رو بگردن. اما اگه مردم پشتشن کی میتونه گیرش بیاره؟ شب از این خونه در میاد میره تو اون خونه.
بله، مردم هوادارشن. میگن اینا رو که کشته خونه مردم رو تو شیشه کرده بودن و هیچ که نیست از دستشون دادش بلند نباشه. تو چه کار کردی؟
من چند تا کپر گشتم. همش خالی خالی بود. نمیشد همه کپرها را بگردی. کت خدا راست میگفت که فایده نداره. مگه رفته باشه تو چاه؟ اینجا خیلی چاهه. شایدم رفته تو یکیش قایم شدی. چاهشون هم مثل چاهای آدمیزاد نیست. تهشون قده میدون واز و اون وقت یه گوشش یه سلاخی هست که آب ازش میکشن. اونم به چه تاریکی؟ مثل قبر میمونن. من گفتم وقتی تو اومدی یکی دو تا چاه رو بگردیم شاید گیرش بیاریم.
تفنگچی کازرونی با تعجب به او نگاه کرد و گفت:
عجب خری هستی. مردک چشاش خون گرفته. تو از اون پایین ببینه که یکی داره میاد تو چاه مثل گنجش میزندش. مگه نمیدونی تفنگ داره؟ اگرم با تیر نزنه میذاره وقتی آدم ته چاه رسید همونجا سرش را زیر آب میکنه.
قهقهه تنگزیرهای زیر لکه بلند شد. دو تفنگچی حکومتی جا خوردند و آنها هم بلند خندیدند. یکی از تنگزیرها که زلف بور و صورت مسی رنگی داشت و نور سوزنده خورشید چشمان خرمهره‌ای رنگش را زیر ابروان بورش پنهان کرده بود، خندان گفت:
محمد آتش سیگار را از 200 قدمی با گله میزنه.
تفنگچی های حکومتی خاموش بودند. تنگسیرها چهار زانو تو ماسه های زیر لکه فرو رفته بودند و با آنها نگاه می کردند. همیشان شکل هم بودند. پیراهن سفید و شلوار تا زیر زانو با زلف‌های پرپشت و اندام‌های درشت. چالاک با نگاه‌های سوزنده هوشیاری که بوی دشمن دو سر و کله‌شان پخش شده بود و مانند سگهایی که بوی گرگ شنیده باشند برای کوچکترین پچپچی که از دو تفنگچی حکومتی در می آمد گوشهایشان را تیز می کردند. تنگ غروب بود و تفنگچی کازرونی که رفته بود از پا را آب بدهد و از توده برایشان علیق تهیه کند برگشت. از پا را به درخت کنار بست و پیششان علیق ریخت و خودش و آن تفنگچی دیگری روی رملها برابر کپر شهر رو نشستند. چنان حواسشان پیش کپر بود که گویی هر دم خیال می کردن محمد از آن تو بیرون می آید. مردم ده که کارشان تمام شده بود یکی یکی و دوتا دوتا می آمدند و دور و نزدیک آنها رو رملها می نشستند و خاموش با آنها نگاه می کردند. پشت انبوه نخل‌های سیاه گور گرفت و ماه پهن مالاریایی زرد انبویی زیر پرده نازک غبار مه به لرز درآمد. هنوز حرم خورشید تو افق غرب خون می‌فشاند. رمه گاو و گوسفندان به کپرها رسیده بودند و ده خاموش بود. دو تفنگچی حکومتی دستمال نانی جلوشان باز کرده بودند و داشتن می‌خوردند و آهسته به طوری که تنگ سیرها نشنوند با هم حرف می‌زدند. تفنگچی آذربایجانی همچنان که لقمه گنده‌ای تو دهنش تپانده بود گفت:
اگه محمد اومد چیکار کنم؟ حالا نونت رو بخور تا بعد. میذاری یه لقمه نون راحت از گلومون پایین بره یا نه؟ نه راستی. اگه اومد چیکار کنیم؟ چمچاره مرگ. میخواد چیکار کنیم؟ بگیریمش دیگه. راستی که تو خیلی خری.
تو راست راستی باورت شده که میتونی محمد رو بگیریش؟
مگه ما دو نفر حریفش میشیم؟ پس چرا اومدیم اینجا؟ برای ارا. معلوم میشه از جون خودت سیر شدی. آخه بگو بعد چرا اومدیم اینجا؟ چه میدونم کاکا، اصول دین میپرسی؟ گفتن برین ما هم اومدیم، اما با جون خودمون که دیگه نباید بازی کنیم. از این گذشته من که خیال نمی کنم محمد کار بدی کرده باشه، چون یه خلقی رو از دست یه مش گردنگی را آسوده کرده. این رو همه میگن. بوشهری اگه دستشون میرسید چراغونی میکردن.
تفنگچی آذربایجانی اوقاتش تلخ شد و گفت:
پس چیکار کنیم؟
هیچی، برو کونت بزن تو آب چاییده.
من اگه دیدمش میزنمش.
او زودتر تو را میزنه.
حالا میبینی که خودم تنهایی میگیرمش.
همقطار کازرونیش با بی‌حوصلگی جواب داد:
خیلی خوب، پاشو برو بگیرش. تو که هرچه بهت میگن نره میگی بدوشش. آخه میونه این همه تنگسیر محمد یه پخ تو دلت بکنه شلوارتو خراب میکنی. تو میتونه محمد رو بگیریش؟
تنگسیرها هر دم زیادتر می شدند. می آمدند و آرام گله به گله صحرا می نشستند رو ماسه ها. همیشان رو به کپر محمد می نشستند و با هم پچ پچ می کردند. نه آنها حرف های تفنگچی ها رو می شنیدند و نه تفنگچی ها پچ پچ آنها را. مثل زنبورهای عسلی بودند که یک چیز ناآشنا و بدبو و بیگانه آمده بود تو کندوی آنها. همیشان می دانستند که محمد آدم کشته و فرار کرده. و هیچ کس نمی دانست که محمد کجا فرار کرده و یک همدردی همگانی میان خودشان و شهرو حس می کردند. بچه ها تو کپر خوابیده بودند و شهرو بیدار بالای سر آنها نشسته بود و هرچه که ای از شب که رو دلش می افتاد سنگینتر و آشفته تر می شد و می رفت دم کپر و بیرون سر می کشید و شبه تفنگچی های حکومتی و تنگسیرهایی که گله به گله صحرا نشسته بودند دلغشه بهش می داد. یکی از تفنگچی‌های حکومتی ازش آب خواست و شهرو رفت کوزه آب و پارچه آورد گذاشت پیششان و باز سرگردان و ناخوش به کپر بازگشت.